درد هاست. قرآن و اطرت. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما عزیزان. مرحوم علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر خود، تفسیر قمی، چنین نوشته است: اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر زبان به محضر ایشان وارد می شدند، عرضه می داشتند انعم صباحاً، صبح بخیر، یا انعم مساءاً، شب بخیر. و این تحیت مردم در زمان جاهلیت بود. خداوند متعال در این مورد آیه 8 سوره مبارکه مجادله را نازل فرمود که می فرماید:
و هنگامی که نزد تو می آیند، تو را تحیتی و خوش آمدی می گویند که خدا به تو نگفته است.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به آنان فرمودند: خداوند این تحیت را به تحیت بهتر تغییر داد، تحیت و درود اهل بهشت، سلام علیکم. در همین مورد قسمت از آیه 61 سوره مبارکه نور می فرماید:
بر خویشتن سلام کنید، سلام و تحیتی از سوی خداوند، سلامی پر برکت و پاکیزه.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
سپاسگزاریم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان، فرشته وحی قرآن کریم را برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله آورده است و آن حضرت کلام خدا را برای مردم قرائت کرده. در حقیقت قرآن مجموعه سخنان خداوند است و به همین دلیل در قرآن و روایات از این کتاب الهی به عنوان سخن خدا یاد شده است.
حقیقتاً عطر قرآن میپیچه در فضای زندگی. وقتی که قراء و حفاظ و اهل قرآن و مأنوسین با قرآن به پراکندن تلاوت آیات قرآن میپردازن، باید اهل قرآن شد، تلاوت قرآن مقدم است، هدف نیست. هدف تخلق به اخلاق قرآن است. تخلق به اخلاق قرآن است. اینی که ما میبینید اصرار میورزیم بر اینکه قرآن رو حفظ کنید، بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن ایراد نکنن که اینا اصل نیست. ما میدونیم اصل نیست، اما اینها وسیله است. بدون این وسایل نمیشود به قرآن نزدیک شد.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
تلاوت‌های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد سید محمد نقشبندی و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید. استاد سید محمد نقشبندی یکی از بزرگترین مبتهلان مصری است که بیشترین شهرتش به جهت ابتهالهای زیبایش است، تا حدی که به او لقب امام المبتهلین دادن. استاد نقشبندی قرآن را هم مثل ابتهالات بی‌نظیرش با صدای جذاب و لحن و نغمات دلنشین به زیبایی تلاوت نموده است. ایشان صدای بسیار فاخر و ممتازی داشت. لحن پردازی های زیبای او در مقام های مختلف موسیقایی و طنازی خاص صدای او در مقام حجاز محو کننده بود.
فقرأوا ما تیسر من القرآن.
یکی از تلاوت های زیبای استاد نقشبندی قرائت زیبای آیات 52 تا 67 سوره مبارکه زمر است که در سال 1352 میلادی در مسجد اردبیل های تهران اجرا نمودند.
و الارض جمیعا قبضته یوم القیامت و السماوات
تنین و رنگ زیبای صدا، خشوع ذاتی و مساحت از بم تا اوج تلاوت‌های استاد نقشبندی را بسیار خاص، شنیدنی و گوشنواز نموده است، تا آنجا که به او لقب حنجره طلا داده اند. صدای ایشان آنقدر اوج گرفته و بالا رفته که گویی انتها ندارد. تلاوت زیبای سور مبارکی مزمل، قیامه و نازعات آیات 27 تا 33 که مدت زمان کامل آن 26 دقیقه است، از جمله قرائت‌های شنیدنی ایشان است.
فکیف تسکر
صوت الخاشه، قناری ملکوتی و امام المبتهلین از جمله اسامی و القاب زیبای استاد محمود سید محمد نقشبندی است. بسیاری از قرا در بالاترین پرده های صوتی و در اوج صدایشان خیلی شنیدنی نبوده و مانند فریاد و جیغ است، اما ایشان در آن شرایط هم صدایی زیبا و شنیدنی دارند. یکی دیگر از تلاوت‌های زیبای استاد نقشبندی تلاوت آیات 81 تا 87 سوره مبارکه اسراء است که مدت زمان کامل آن 12 دقیقه می باشد. دوستان عزیز، این مبتهل برجسته کشور مصر که به دلیل صوت زیبا و ابتهال‌های بیادماندنی و شنیدنیش عصری طلایی و ماندگار در ابتهال مصر ایجاد کرد، در سال 1976 میلادی دار فانی را ودا گفت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرماید باید اهل قرآن شد. تلاوت قرآن مقدمه است، هدف نیست. هدف تخلق و اخلاق قرآن است. از زوجات مکرمه پیغمبر نقل شده است که درباره اخلاق پیامبر این جور گفتند: اخلاق پیامبر قرآن بود، یعنی پیغمبر قرآن مجسم بود. رفتار ما، اخلاق ما، تخلق شخصی ما هم باید بر طبق قرآن باشد. این لازم است. تلاوت مقدمه این است. فقط هم این نیست، علاوه بر شکلگیری شخصی بر طبق قرآن، جامعه ما و محیط زندگی ما هم باید قرآنی بشود.
روح ایمان و امان است، جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن. روح ایمان و امان است، جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن. قرآن
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم المؤمنين الذين يعملون الصالحات.
نور داري بر أمالي في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أمالي في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
شنونده برنامه در رادیو نور هستید. از رادیو دری در ادامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید سوره هم تنها سوره ایست که خواندن آن در نماز واجب است. امام رضا علیه السلام در این باره فرموده اند علت این که در نماز سوره هم خوانده می شود این است که این سوره در بردارنده همه خیرها و حکمت هاست. اساساً سوره هم با سوره های دیگر قرآن فرق روشنی دارد، به خاطر این که سوره های دیگر همه از زبان خداوند است، ولی این سوره از زبان بندگان است. بنده با خواندن سوره حمد احساس می کند که به خدا نزدیک می شود و با خدا مناجات می کند و پیداست که اثر تربیتی آن بسیار است. امام صادق علیه السلام می فرمایند در دو مورد ابلیس به شدت ناراحت شد، یکی هنگام بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دیگری هنگام نزول سوره حمد. سوره حمد از دو بخش ترکیب یافته و جامعه حمد و ستایش خدا و خواسته های بندگان است. روی همین اصل حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که خداوند می فرماید سوره حمد را در نماز قرار دادم تا بین خود و بنده ام تقسیم کرده باشم، نیمی مربوط به من و نیمی مربوط به بنده ام می باشد و چون بنده بی نهایت نیازمند در برابر خداوند بی نهایت بی نیاز قرار گرفته قطعا خود را باید فراموش کند. خلاصه در اهمیت سوره حمد همین بس که در قرآن از جمله سوره حجر آیه 87 این سوره را با تمام قرآن همپایه قرار داده.
ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم.
ما سوره حمد و قرآن عظیم را به تو عطا کردیم. پس به این دلیل است که خداوند سوره حمد را در نماز واجب نموده است.
الله الله الله
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 37 و 38 سوره توبه با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سیاد.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
یا ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 37 و 38 سوره توبه بود با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سیاد.
الله سبحان الله
الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز، همچنان در جمع باصفای شما هستیم. مصطفی جان عابدینی از مشهد نوشتند که قرآن کریم آخرین نسخه آسمانی برای مداوای دردهای فردی، اجتماعی، مادی و معنوی ماست و در آموزه‌های سازندش راه نیکبختی و سعادت را به ما نشان می‌دهد.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آی 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 در این دقایقی که پر از عطر بندگی، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. آی حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه چراغ‌های شجاعی در خدمت شما هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 31 و 32 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
و گفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگ و ثروتمندی از این دو شهر مکه و طائف نازل نشده است؟
اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ما معیشت آنها را در حیات دنیا در میانشان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یک دیگر را مسخر کرده و با هم تعاون نمایند، و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوری می کنند بهتر است.
این آیات به یکی از بهانه‌جویی‌های مشرکان مکه اشاره کرده است که می گفتند اگر قرار بود پیامبری از میان ما برگزیده شود، باید یکی از بزرگان شهر مکه یا طائف می بود، نه کسی که در طفلی یتیم شده و سرپرستی او را پدر بزرگش به عهده داشته و از ثروت و مکنت دنیا چیزی ندارد. آنها گمان می کردند که پیامبری هم مانند ریاست قبیله است که باید بر عهده فردی سرشناس باشد که از قدرت، ثروت و جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار است و اهل قبیله همه مطیع و فرمانبردار او هستند، در حالی که کسی شایسته پذیرفتن مسئولیت نبوت است که به کمال انسانی رسیده، پاک سیرت، درست کردار و راست گفتار است، کسی که دارای ویژگی‌هایی نظیر آگاهی، کرامت و شجاعت است و با درد و رنج محرومان و ستم دیدگان آشناست. در طول تاریخ همه پیامبران این گونه بودند. ادامه آیات می‌فرماید: مگر اختیار نبوت به دست مردم است که به هر کس آنها بخواهند خداوند نبوت بدهد و به هر کس آنها نخواهند خداوند این مسئولیت را واگذار نکند. خداوند به باطن بندگانش آگاه است و بهتر از همه می داند چه کسی لیاقت و صلاحیت این مسئولیت را دارد و چه کسی شایسته این کار نیست. در امور دنیوی نیز تفاوت‌هایی که میان مردم دیده می شود بر اساس حکمت است. در واقع اگر همه مردم از نظر هوش، استعداد و توانمندی‌های جسمی و روانی در یک سطح بودند، نظام امور جامعه از هم فرو می‌پاشید. خداوند انسان‌ها را از نظر قدرت فکری و جسمی متفاوت آفریده تا هر کس علاقه و توان انجام کاری را داشته باشد، در آن زمینه به دیگران خدمت ارائه دهد و دیگران نیز در مورد نیازهای وی با او خدمت ارائه کنند، چرا که اداره زندگی جز از طریق تعاون و خدمات متقابل امکان پذیر نیست. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که در نزد بسیاری از مردم بزرگی به ثروت و قدرت و شهرت است، در حالی که در نزد خداوند این ملاک ها ارزشی ندارد. نکته دوم این که نعمت‌های مادی و معنوی نشانه رحمت الهی بر مردم و هر دو موهبتی از جانب خداست. وقتی معیشت مردم بر اساس حکمت خداوند تقسیم می‌شود، چگونه انتظار دارند نبوت که امری معنوی است در اختیار آنان باشد؟ و نکته پایانی این که بقا و سلامت جامعه وابسته به همکاری متقابل افراد و بهره‌گیری از توانمندی‌های متفاوت فکری و جسمی اعضای آن است. بدین ترتیب تفاوت‌های جسمی و فکری افراد جامعه برای ایجاد روحی تعاون و رفع نیازمندی‌های یکدیگر است، نه برای فخر فروشی و تحقیر دیگران. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان عزیز، قرآن بهار دلها و چشمهای دانش است و دلها جز به وسیله آن روشنی نمییابد. این سخن حکیمانه یکی از توصیفات حضرت علی علیه السلام درباره قرآن کریم است. پیشوایان دین صدها گفتار زیبا و روشنگر برای توضیح ابعاد و عظمت این آخرین کتاب آسمانی و ترغیب مسلمانان به خواندن و تفکر در آن بیان کردند. جذابیت، محتوای غنی و فصاحت و زیبایی کلام قرآن باعث شده تا مسلمانان به آن توجه خاصی نشان دهند و بر خواندن آن مداومت کنند، با ویژه آن که در سوره مزمل آیه 20 دوبار تأکید شده است که هرچقدر از قرآن که می توانید بخوانید. از طرف دیگر در احادیث اسلامی به این نکته بر می خوریم که قرآن را باید با صوت زیبا و به صورت صحیح خواند، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید قرآن را با صوت نیکو زینت دهید که صوت نیکو بر زیبایی قرآن می افزاید. اصولاً فصاحت و بلاغت قرآن انسان را ترغیب می‌کند تا این کتاب الهی را هرچه زیباتر و صحیح‌تر تلاوت کند.
قرآن قرآن نفس زندگی، قرآن قرآن نفس زندگی، قرآن قرآن نفس زندگی، قرآن نفس زندگی، قرآن نفس زندگی.
در این لحظه همراه شما دوستان صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی کاشناس برنامه را می‌شنویم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو دری. برنامه قرآن کریم، کسانی که خود را در محضر قرآن کریم قرار دادند تا از چشمه زلال وحی بهره‌مند باشند. صحبت ما درباره مهارت‌های ارتباطی یا ارتباط کلامی میان انسان‌ها از منظر قرآن کریم بود. قرآن کریم در آیات متعددی به ما یاد می‌دهد که چگونه با انسان‌های هم نوع خود ما رابطه کلامی برقرار بکنیم، چی چیزهایی را بگوییم و چی چیزهایی را نگوییم. در جلسه قبل عرض کردیم که قرآن کریم ما را نهی میکنه و منع میکنه از مسخره کردن دیگران، و مسخره کردن دیگران را جزء خصلت یک مؤمن نمیدانه. در اینجا باز هم در ادامه که در سوره حجرات هست میفرماید ولا تلمزو انفسکم، و یک دیگر را مورد طعن و عیبجویی قرار ندهید. ببینید اینها کلن عیبجویی کردن و طعنه زدن از زبان ما سرچشمه میگیرن. ما در ارتباط کلامی و زبانی نباید کاری بکنیم که در واقع دیگران را مورد توهین قرار بدیم. تلمزو از ماده لمز هست. لمز به معنای عیبجویی کردن و شمردن عیوب افراد است. یک نکته را همه ما بدانیم و اون این که هیچ انسانی بی عیب نیست. بی عیب فقط ذات پروردگار عالم است. همه ما انسان‌ها دارای نقطه‌های ضعفیم و دارای نقطه‌های قوتیم. ما به جای این که به نقطه‌های ضعف دیگران توجه می‌کنیم، عیوب دیگران را می‌بینیم، ما باید نقطه‌های قوت اونها را ببینیم. ببینید در قرآن کریم در بسیاری از جاها داره که ما را توصیه میکنه که رفتار نیکو داشته باشیم. یکی از راه‌های رفتار نیکو اینه که ما هیچگاه از دیگران عیبجویی نکنیم. عیبجویی کردن نوع زخم زبان زدن است که زخم زبان هیچ وقتی التیام و شفا پیدا نمیکنه. عیبجویی کردن کینه ها را بیشتر میکنه. عیبجویی کردن اینها در حقیقت اون آسیب هایی است که عیبجویی داره. عیبجویی روابط میان فردی را خراب میکنه. عیبجویی و شمردن نقطه های ضعف دیگران در حضور اونها طرف مقابل آزرده خاطر میسازه، اونها را تحقیر میکنه و در نتیجه مردم را طرف مقابل وادار به انتقام میکنه. اگر طرف مقابل ما وادار به انتقام گرفتن شود، خب مسلما اینجاست که اون رابطه انسانی و رابطه آرام از بین میره. بنابراین قرآن کریم توصیه میکنه که ولا تلمیزو انفسکم، همدیگر را. واژه نفس به کار میبره، یعنی مثل این که شما همه از یک چیز هستین، همه مثل همین. یکی دیگر را مورد طعن و عیبجویی قرار نتین. ببینید عرض کردم که همه ما انسان ها نقطه های ضعف داریم و نقطه های قوت. اگر ما یک زمان نقطه ضعفی در کسی میبینیم، عیبی در کسی میبینیم، خب خوب است در روایات و احادیث سفارش شده که وقتی عیبی در کسی دیدین ببینین آیا اون عیب در شما است یا نیست. اگر اون عیب در شما نبود، خدا رو شکر کنید که شما و عیب ندارید. ولی اگر اون عیب در وجود شما بود، پس قبل از اینکه از دیگران عیب جویی بکنین، بیاین عیوب خودتان را برطرف بسازید. بنابراین ما در روابط کلامی خود با دیگران عیب‌های مردم را نشماریم، پرده از عیب‌های مردم بر نداریم و در واقع عیب‌های مردم را و رازهای مردم را فاش نسازیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با سپاس و تشکر از همراهی شما، اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانه مراجعه کنین parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن إن قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه به مدت 25 دقیقه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و برنامه امروز ضربان به مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. با شما عزیزان شنونده قول داده بودیم که این هفته هم در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر حسین نادمی، متخصص امراض قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی باشیم تا در ادامه بحث‌های هفته‌های قبل در مورد امراض قلب، این عضو بسیار مهم و حساس، صحبت بکنیم. به خصوص که امروزه امراض قلبی از عمده‌ترین علت‌های مرگ و میر و بیماری‌ها در جوامع مختلف بشری از جمله منطقه ما هست. خب قبلا در مورد علائم و نشانه‌های یک قلب مریض و ناسالم مفصل صحبت شد. امروز می‌خوایم به این موضوع بپردازیم که علت‌ها و دلایل زمینه‌ساز امراض قلبی عروقی چی هست و چه فاکتورها و عواملی هستند که خطر بیماری‌های قلب را به وجود آورده و باعث مشکلات قلبی میشه. البته این نکته هم خدمت شما عرض بکنیم که اگر مباحث بسیار مهم و ضروری قبلی رو میخواین بشنوین، به سایت ما مراجعه بفرمایید به آدرس parstoday.ir/dari و در بخش برنامه‌ها برنامه زربان را انتخاب بکنید و تمامی مباحث از جمله مباحث مربوط به قلب را بشنوید و استفاده بکنید. خب قبل از شروع صحبت با آقای دکتر نادمی، یک فرصت از اتاق فرمان میگیریم. درود بر شما با آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و درود میفرستم خدمت شنوندگان محترم، در خدمتون هستیم. انشالله که روز پرنشاطی رو در انتظار شما و شنوندگانتون داشته باشید.
تشکر آقای دکتر از اینکه طبق وعده‌ای که داده شده بود باز هم در این هفته وقت گذاشتین تا ما و شنوندگان عزیز برنامه ضربان از صحبت‌های شما استفاده بکنیم. در جلسات هفته‌های قبل در مورد علائم و نشانه‌های بیماری‌های قلبی مفصل صحبت شد. امروز می‌خوایم که از عوامل و دلایل زمینه‌ساز بیماری‌ها و امراض قلبی با ما صحبت بکنید که چه عوامل و زمینه‌هایی باعث میشه که ما انسان‌ها دچار مشکلات و امراض قلبی شویم. به صورت خلاصه دکتر، عوامل خطرساز کدامند؟
حضورتون عرض کنم که ما تا الان تو این جلساتی که در خدمتون بودیم و در خدمت شنوندگان محترم صحبت کردیم راجع به این که اگه فردی دچار بیماری قلبی بشه چه علائمی پیدا میکنه، که بعضی از این علائم خیلی اختصاصی بودن برای بیماری قلبی و بعضی از اینها با سایر بیماری های غیر قلبی مشترک بودن.
بله.
و وجود این علائم در یک فرد باعث باید بشه که به پزشک مراجعه بکنه برای اینکه ببینه دقیقاً مشکل چی هست. اما چیزی که توی چند جلسه آینده راجبش میخوایم صحبت بکنیم، عوامل خطر، قول انگلیسیش ریس فاکتورها هستند، که اینها باعث میشن که اگه در فردی باشه فرد مستعد بشه به اینکه دچار بیماری قلبی بشه. یعنی اگه کسی این مطالب، این نکاتی که در جلسات این جلسه و جلسات آینده ذکر خواهیم کرد داشت، باید بیشتر حواسش باشه که متوجه بیماری قلبی باشه و باید بدونه که در ریسک ابتلا به بیماری قلبی هست.
بله.
اولین بار خب سالها بیماری قلبی از زمانی که بشر بالاخره خلق شد، یکی از چیزایی که همراهش بود بیماری قلبی بود. حالا علل مرگ‌ومیر در قرون مختلف متفاوت بوده، ولی خب در حال حاضر شایع‌ترین علت مرگ‌ومیر در اکثر کشورهای دنیا بیماری های قلبی هست، که حالا در کنار سرطان و حوادث اینا سه علت اصلی مرگ‌ومیر در دنیا هستند، که حالا در کشور ما شایع‌ترین علت مرگ‌ومیر همین بیماری های قلبی هست، که متاسفانه به دلایلی که حالا بعداً اشاره خواهیم کرد میزان شیوعش داره بالا میره و سن ابتلا داره پایین میاد.
بله.
و اهتمام شما و همکارانتون در این که این اطلاع رسانی به مردم عامه بشین خوبی رو داره، که میتونه جلوی افزایش این بیماری رو با این اطلاع رسانی تا حد زیادی گرفت. این مبحث عوامل خطرزا به صورت مدون و علمی حدوداً از دهه 60، یعنی 1960 به بعد در بوستون در امریکا شروع شد، که یک گروه اپیدمیولوژیست اومدن یه سری فاکتورهایی رو بررسی کردن، یه سری تعداد زیادی بیمارا که در حد 100,000 200,000 این تعدادی که ما میگیم بالای این ارقام بود، اومدن اینا رو بررسی کردن، سری عواملی رو تو اینا مشخص کردن که اینها افرادی بودن که بیماری قلبی داشتن و این فاکتورهای خاص رو اینا تو اینا پیدا کردن.
بله،
این مطالعه که در گفتم خدمتون دهه 1960 بود به اسم فرامینگهامه که خب جزو مطالعات مرجع هست و حالا در کشورهای مختلف مطالعات مشابه انجام شده، ولی یکی از بزرگترین مطالعات و مطمئن‌ترین مطالعات که هنوزم این مطالعه در جریان هست در شاخه‌های مختلف این مطالعه هست.
بله،
این فاکتورهای خطرزا یه تعدادی بودن که در اون مطالعات اولیه مشخص شدن، ولی هر روز با پیشرفت علم و تحقیقات بیشتر عوامل دیگری به اینها اضافه میشه که ما حالا به اون عوامل اصلیش به ترتیب اشاره خواهیم کرد. اولین ریس فاکتور، یعنی چند تا ریس فاکتور هستن که بهش میگن ریس فاکتورهای عوامل خطرزای معمول که اینا قابل تغییر نیستن، ولی خب اینو ما از این نظر ذکر میکنیم که افرادی که در این گروه قرار میگیرن باید بیشتر حواسشون باشه.
بله،
یکی این عوامل خطرزا سنه. به صورت طبیعی مثل هر چیزی که استفاده میشه، من به بیمارای خودم مثال میزنم، وقتی راجع به قلبشون میپرسن، مثلا یه آدم 70 ساله میگه آیا تو من چرا بیماری قلبی پیدا کردم، یعنی خب شما عکس 20 سالگیتون رو کنار علائمتون بذارین، همون جوری که چهرهتون با 70 سالگیتون فرق داره در زمان 20 سالگی، قلبتونم از اون زمان سالها کار کرده. بچه مثل هر عضوی، هر چیزی که کار میکنه به تدریج دچار فرسودگی میشه، قلبم اینطوری هست.
بله،
در مورد قلب در افراد مذکر، در جنس مذکر آقایون معمولا بالای 45 سال و در خانم ها بالای 55 سال، اینها افرادی هستن که در ریسک ابتلا به بیماری قلبی به خصوص تنگی عروق مغذی قلب هستن و این افراد باید وقتی که به سنشون به این حدود میرسه حواسشون به این که ممکنه دچار بیماری قلبی باشن بیشتر جمع بشه و در این مورد بیشتر دقت کنن. در مورد خانوم ها، حالا در فاکتور دوم که میشه همون جنس فرد، چیزی که در مطالعات دیده شده اینه که در خانوم ها معمولا بیماری قلبی به خاطر هورمون های زنانه که درشون هست اولا کمتره و بعدا در سن بالاتری شروع میشه، یعنی در همونجوری که گفت در آقایون مثلا از 45 سال به بعد، ولی در خانم ها از 55 سال به بعد، یعنی بعد از سن یائسگی که اون به حساب دوره های ماهانه تموم میشه، این و هورمون های زنانگی کاهش پیدا میکنه، افراد در معرض بیماری قلبی قرار میگیرن. ولی اصولاً بیماری قلبی در آقایون تا الان شایع‌تر بوده، ولی متاسفانه به دلیل رواج بعضی از عادت‌های غلط در بین خانم‌ها ما داریم میزان بیماری قلبی رو در خانم‌ها بیشتر می‌بینیم. در رأسش مصرف سیگار هست.
بله،
که متاسفانه در خانم‌ها، حالا در کشورهای به حساب خاورمیانه کمتر و در اروپا و کشور غربی خیلی بیشتر، خانوما خیلی مصرف سیگار درشون شایعه و این باعث شده که اون فرم قبلی که بیشتر بیماری قلبی، سکته قلبی در آقایون دیده میشد، در خانوما هم میزانش بیشتر بشه و متاسفانه عوارض بیماری قلبی در خانوما بیشتر از آقایون هست. یعنی بی آقا و خانم اگر دچار بیماری قلبی بشن، اون عوارض و خطر بیماری قلبی در اون خانم بیشتر از اون آقا هم هست.
بله،
و یک چیز دیگه که میشه به این مبحث اضافه کرد اینی که دیده شده اون افراد حتی در آقایون، یعنی علت این که آقایون یه مقدار بیشتر دچار بیماری قلبی میشن شاید این باشه که هورمون مردانه یا تستوسترون که دارن اون فرد رو مستعد میکنه که عروق قلبش تنگ بشه و بیماری قلبی پیدا بکنه. مثلا در آقایون دیده شده اونایی که به دلایل حالا بیماری مختلف میزان هورمون مردانه شون پایین تر هست، میزان ابتلا به بیماری قلبی هم درشون کمتره.
بله.
بنابراین چیزی که الان من میتونم جمع بندی کنم، دو تا فاکتوری که گفتم، یکی سن هست که گفتیم حدودشو، و جنس، یعنی در افراد بالای هول و هوش 50 سال چه مرد چه زن ما دیگه انتظار داریم که به دلایل مختلف که حالا بعداً بیشتر اشاره میکنیم بیماری قلبی در این افراد دیده بشه که در رأسش تنگی عروق مغزی قلب یا عروق کرونر هست.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشید. برمیگردیم، باز هم با شما همراه هستیم و همچنان با جناب دکتر نادمی صحبت خواهیم کرد.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. یکی از عضوهای عضلانی بدن ما که خون را از طریق رگهای خونی در دستگاه گردش خون به گردش در میاره و باعث میشه که اکسیژن و مواد غذایی به بافتهای بدن برسه و از طرفی مواد زائد ناشی از سوخت و ساز بدن را از بین میبره، قلبه. شاید به خاطر همین حساس بودنشه که مراقبت از قلب برای همه ما اهمیت داره.
به نام خدا، دکتر محمد رضا محمد حسنی هستم، فوق تخصص بیماری های قلب و عروق. مطلب امروزی که راجبش میخوایم صحبت کنیم در مورد نشانه های وجود بیماری های قلبی هستش. به هر حال یکی از نگرانی های همه مردم وجود بیماری های قلبی است، چون میدونیم که بیماری های قلبی متاسفانه اولین علت مرگ و میر هستند در جامعه ما و در بیشتر جوامع. ولی خبر خوبش اینه که این بیماری ها به خوبی قابل پیشگیری هستند. اگر اطلاعات کافی در مورد این عضو بسیار حیاتی داشته باشیم که با چند ثانیه توقفش میتونه که بسیار خطرناک باشه برای همه اعضای دیگه و همه اعضا رو از کار میندازه، ببین با نشانگانش میتونیم که بدونیم که شخصی قبل از اینکه این بیماری بسیار خطرناک و جدی بشه اون رو ما پیشگیری بکنیم. چه چیزایی میتونه ما رو مشکوک کنه که ممکنه بیماری قلبی داشته باشیم؟ علائم بیماری قلبی یک طیف گسترده ای از نشانه هاست، اما 5 تاش خیلی مهمه که ممکنه که بتونیم ما بیان کنیم و عزیزان اونها رو به خاطر بسپارن. یکی از مهمترین نشانه ها که همه ذهنشون خطور میکنه درد قفسه سینه است. اکثر مردم بیماری قلبی رو با درد قفسه سینه مساوی و مترادف هم دیگه میشناسن، ولی هر دردی در قفسه سینه مساوی با بیماری قلبی نیست و هر بیمار قلبی هم ممکنه که درد قفسه سینه نداشته باشه و به صورت غیر، در واقع غیر از درد قفسه سینه اون بیماری خودش نشون بده. یکی از علائم مهم بس بیماری قلبی درد و قفسه سینه است. این دردهای قفسه سینه بخصوص موقعی مهم هستن که یکی از این ویژگی ها رو بخصوص حسیت‌های اینا رو اگه با هم داشته باشن به طور جدی باید فکر کنیم که بیماری قلبی جدی شخص ممکن داشته باشه. اگر درد محلش در ناحیه زیر استخوان جناق باشه، دومی که این درد توسط فعالیت فیزیکی یا هیجانات روحی ایجاد بشه، سوم اینه که این درد با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا کنه. دوباره یک بار دیگه این اهمیت درد رو ما تکرار میکنیم. دردهایی که محلش زیر استخوان جناق هستش، دردهایی که با فعالیت یا هیجان روحی ایجاد میشه، دردهایی که با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا می‌کنه، اینا بسیار حائز اهمیتن و مراجعه سریع به پزشک رو بایستی به دنبالش بشه. طبیعتاً دردهایی که به صورت نقطه‌ای هست به مدت خیلی کوتاهی حدود 1-2 دقیقه می‌گیره و ارتباطی هم با فعالیت و هیجان نداره میتونه اهمیت کمتری داشته باشه، ولی هر درد قفسه سینه رو بایستی عزیزان مهم تلقی کنن و به پزشک مراجعه بکنن. دومین علامتی که میتونه تردید رو در مورد بیماری قلبی برانگیزه وجود نفس تنگی است که توجیه براش نداریم. نفس تنگی هایی که بخصوص در هنگام فعالیت رخ میده یا در هنگام خواب شخص دچار نفس تنگی میشه که اون از خواب بیدار میکنه، میتونه دلیلی بر وجود بیماری قلبی باشه. سوم چیزی که میتونه آدم رو مشکوک کنه به وجود بیماری قلبی سرگیجه هایی هست.